به بخش خبری ساعت 13 یک بعد از ظهر از رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. در جریان انفجار انتحاری در شهر عدن دست کم 30 تن کشته شدند. و شورای امنیت سازمان ملل درباره اعزام ناظر به حلب رأی گیری می کند. یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز یک شنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که سرگرم دیداری یک روزه از تهران است، در نخستین ملاقات خود با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیدار و گفتگو کرده بود. خبرگزاری ایرنا به نقل از آقای آمانو پس از ملاقات با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گزارش داد که مدیر کل آژانس از روند اجرای برجام راضی است و امیدوار است که این روند ادامه پیدا کند. او همچنین خاطر نشان کرده است که ایران تا به حال به تعهدات خود پایبند بوده و این مسئله مهم است. یوکی آمانو قرار است روز یک شنبه با کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی نیز دیدار کند. مقام‌های نظامی و امدادی یمن می‌گویند در جریان یک انفجار انتحاری در یک پایگاه نظامی در شهر عدن دست کم 30 سرباز این کشور کشته شدند. این مقام‌ها به خبرگزاری فرانسه گفتند فرد بمب‌گذار به میان سربازانی رفته بود که برای دریافت حقوق در مقابل این پایگاه نظامی تجمع کرده بودند. این حمله 8 روز پس از انفجاری مشابه در همین محل روی می‌دهد که در جریان آن 48 سرباز کشته و 29 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش بر عهده گرفته بود. بندر عدن در جنوب یمن مقر حکومتی عبدرب و منصور هادی رئیس جمهوری یمن است. صنعا پایتخت و حدود نیمی از کشور یمن زیر سلطه شورشیان شیعه حوثی قرار دارند. شورای امنیت سازمان ملل قرار است امروز یک شنبه درباره طرح پیشنهادی فرانسه با موضوع اعزام ناظر به حلب رأی گیری کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روسیه با این پیشنهاد فرانسه که میتواند راه را برای دخالت بیشتر کشورهای غربی در سوریه هموار کند مخالف است. از سوی دیگر با وجود آنکه اغلب خبرها حاکی از نزدیک بودن خروج هزاران تن از شرق حلب است، مردم همچنان در خیابان‌های این شهر بحران زده در انتظار انتقال به مناطق امنند. گفته می‌شود تاکنون بیش از 5000 تن توانستند از این شهر جنگ زده خارج شوند. پیشتر مخالفان بشار اسد جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده بودند که برقراری آتش‌بس در حلب را به خروج شیعیان محاصره شده از مناطق فوعه و کفریا مشروط کرده، حالان که وزارت امور خارجه ایران موضوع را تکذیب می‌کند. خبرگزاری تسنیم نیز در همین ارتباط از گفتگوی تلفنی وزیران دفاع ایران و روسیه درباره وضعیت حلب خبر داد. دولت ونزوئلا که با بحران اقتصادی مواجه است، پس از اعتراض‌های مردمی اعلام کرد طرح جمع‌آوری اسکناس‌های 100 بولیواری را تا یک ماه دیگر به تأخیر می‌اندازد. در دو روز گذشته و در پی تصمیم ناگهانی دولت ونزوئلا برای توقف استفاده از بزرگترین اسکناس این کشور، اعتراض‌های گسترده‌ای سراسر این کشور را در بر گرفت. اعلام ناگهانی جمع‌آوری این اسکناس رایج در روزهای اخیر مشکلات بیشماری برای شهروندان این کشور به وجود آورد، تا جایی که حتی آنان را در اعتراض به خیابان کشاند. معترضان در دو روز گذشته همچنین به بانک‌ها و فروشگاه‌های مواد غذایی حمله کرده و برخی فروشگاه‌ها را نیز غارت کردند. ونزوئلا که از جمله کشورهای صادرکننده نفت است، سال‌هاست که با بحران اقتصادی عمیقی روبرو است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. برنامه‌های تصویری رادیو فردا رو از ماهواره یاهست میتونید تماشا کنید با این تنظیمات: پولاریزاسیون عمودی فرکانس 11996 مگاهرتز و سیمبل ریت 27500. ممنون که ما رو در این بخش خبری همراهی کردید.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. گزارشگران بدون مرز هفته پیش با انتشار بیلان خشونت علیه روزنامه‌نگاران در جهان در سال 2016 میلادی، ایران را پنجمین زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای معرفی کرد. 5 تن از دراویش گنابادی در دسپور بازداشت شدند. امید علی شناس فعال مدنی برای اجرای حکمش بازداشت شد و اعتصاب قضای چند تن از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران هم هنوز ادامه دارد. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. گزارشگران بدون مرز هفته پیش با انتشار بیلان خشونت علیه روزنامه‌نگاران در سال 2016 میلادی اعلام کرد که در سال جاری 52 خبرنگار در جهان به گروگان گرفته شدند و همکنون 348 روزنامه‌نگار هم در سراسر جهان زندانی‌اند. بر اساس این گزارش، ایران با 24 روزنامه‌نگار زندانی پس از ترکیه، چین، سوریه و مصر پنجمین زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است. به گفته این نهاد مدافع آزادی بیان، امسال تعداد روزنامه‌نگاران حرفه‌ای زندانی در جهان افزایشی 22% داشته است. رقمی که کریستوف دولوار، دبیرکل گزارشگران بدون مرز، آن را شوکه کننده می‌داند. ایران طی سالهای اخیر از نظر تعداد روزنامه‌نگاران و وبنگاران زندانی همواره در میان 5 کشور اول جهان بوده است. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، در این باره میگوید:
ایران متاسفانه در طی سال گذشته تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران را بازداشت کرده. واقعیت این است که سرکوب مطبوعات در ایران ادامه دارد. احضارهای وسیعی که در آغاز سال میلادی 2016 شروع شده بود به نوعی این سرکوب‌ها را نوید می‌داد، ولی تعداد روزنامه‌نگاران زندانی و شهروند، خبرنگاران زندانی و در اصل یا وبلاگ نویسان و وبنگاران زندانی تعدادشون 24 نفره که با توجه به آمارهایی که هست در مقام پنجمین زندان بزرگ برای روزنامه‌نگاران در جهان است.
به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه خبری دراویش گنابادی، 5 درویش گنابادی در دسفول به دلیل عدم تودیع وثیقه بازداشت شدند. بر اساس این گزارش، دلیل پیگرد قضایی این دراویش گنابادی اعتراض آنان به سخنرانی چند روحانی بوده که این دراویش آن را توهین‌آمیز توصیف کردند. از وضعیت پرونده و اتهام دقیق غلامرضا ابرکار، مسعود مجدی نسب، حسن دیاپور، قاسم مانگری و بهنام ملکی هیچ خبری منتشر نشده است. امید علی شناس فعال مدنی هفته پیش توسط ماموران قرارگاه سارالله سپاه پاسداران در منزلش بازداشت و برای اجرای حکم زندانش روانه زندان اوین شد. او به اتهام اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رهبر ایران به 7 سال زندان محکوم شده است. صدرا عبداللهی، همسر عالیه مطلب‌زاده، میگوید با گذشت 3 هفته از بازداشت همسرش، اتهام او هنوز اعلام نشده است. عالیه مطلب‌زاده، عکاس روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، 6 آذر ماه در پی احضار به وزارت اطلاعات بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای بازداشت عالیه مطلب‌زاده را خودسرانه نامیده و آن را محکوم کرده است. صدرا عبداللهی، همسر عالیه مطلب‌زاده، درباره فعالیت‌های همسرش می‌گوید:
در ارتباط با اتهام عالیه، فعلا من و وکیلش هیچ اطلاعاتی نداریم. من خودمم حضوری به دادسرای اوین و به اون شعبه بازپرسی مربوطه مراجعه کردم، در ارتباط با اتهامش سوال کردم و هیچ جوابی به من داده نشد. عالیه به عنوان عکاس خودشو به هر صورت متحد میدونست، جایی که لازم بود حضور پیدا میکرد و این همیشه بود. در کنار اون عالیه یه سری فعالیت هم اونجای حقوق زنان و حقوق بشر داشت و چیز پنهانی هم نبودش. بعد وقتا از حوزه های اجتماعی فعالیتش شروع می شد تو حوزه های اسید پاشی و یوسیفا، به نوعی جز اولین کسایی بود که علیه خشونت در حوزه اسید پاشی کارهایی انجام داد.
و اعتصاب قضای چند تن از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران همچنان ادامه دارد. علی شریعتی فعال مدنی که از 10 آبان ماه همزمان با بازداشتش دست به اعتصاب قضا زده، به گفته خانواده‌اش وضعیت جسمی نامناسبی دارد. شایسته شهیدی، مادر علی شریعتی، و توضیحاتی بیشتر درباره وضعیت فرزندش.
روز جمعه حالش بد میشه، ما هم اطلاع نداشتیم. هرچی میگه زنگ بزنید خانواده، زنگ میزنن میبرن بیمارستان طالقانی، ولی ممانعت میکنه برای سرم زدن. تا روز شنبه که بالاخره مسئولین میگن باشه زنگ میزنیم به خانواده و اینا زنگ میزنن و علی هم یه سرم قندی نمکی اونجا تزریق میکنه و وقتی علی رو میبرن تو برانکا میذارن میبرن، اصلا علی به هوش نباشه. بعد ما رفتیم بیمارستان و تا بعد از اون هم اونجا بودیم و ساعت 5 بعد از ظهر علی رو مجددن بردن زندان. البته بردن بهداری اوین، فشارش خیلی پایینه، قندش 50، فشارش 8.
امیر امیرقلی فعال مدنی زندانی هم از 26 آبان ماه دست به اعتصاب قضا زده و میگوید در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در اعتراض به عدم رسیدگی مسئولان زندان به این موضوع اعتصاب قضا کرده است. عباس امیرقلی، پدر امیر امیرقلی، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
این اعتصاب قضا بعد از مورد ضرب و شتم قرار گرفتن توسط زندانیان اهل سومالی در داخل سالن 9 بند 8 زندان اوین صورت گرفت و خواسته اون اجرای قانون تفکیک زندانیان بر اساس جرائمی است که محتسب شدن. خواسته دیگری هم نداره که باید به این مسئله ضرب و شتم و رسیدگی قانونی بشه. از جهات روحی خوبه، ولی خب با کاهش وزن و افت فشار خون مواجه شده.
سعید شیرزاد هم فعال مدنی دیگری است که از 17 آذر ماه در اعتراض به شرایطش در زندان رجایی شهر کرج دست به اعتصاب قضا زده. او به اتهام‌های امنیتی به 5 سال زندان محکوم شده است. علی شیرزاد، برادر سعید شیرزاد، درباره وضعیت برادرش اینطور میگوید.
چند وقتی با خانواده زندانی خیلی سختگیری میکردن و من مشکلاتی شما یه سری از خانواده ها رو توی اتاق ملاقات بازداشت میکردن، هر 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت خیلی بهشون گیر میدادن و یکی هم امکانات پزشکی در اختیار بچه ها نمیذارن، خیلی امکانات دیگه ازشون گرفتن. سعید به اعتصاب قضاش تا هر موقع خواستش برآورده کنن ادامه میده، لباش هم کلا دوخته.
وحید صیادی نصیری هم زندانی دیگری است که به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام به 8 سال زندان محکوم شده و در اعتراض به عدم رسیدگی به پرونده‌اش در دادگاه تجدید نظر در اعتصاب قضا است. مرتضی مرادپور فعال مدنی اهل تبریز هم که به 3 سال زندان محکوم شده از اواسط آبان ماه در اعتصاب قضا به سر میبرد. فردین مرادپور، برادر مرتضی مرادپور، و توضیحاتی درباره وضعیت برادرش.
در تماسی که داشتیم میگفت دیگه نای راه رفتن نداره، قادر به راه رفتن نیست. در 49 روز اعتصاب قضاش حالش بد شده بود که جهت مداوا به بهداری برده بودن، از تزریق سرم و تزریق ویتامین امتناع کرده، نوار گلب ازش گرفتن از بابت ناراحتی قلبی بود. ما نتیجه شما هیچ بهش نگفتن و اطلاع نداریم جواب اون نوار گلبی چی بوده.
نزار زکا، شهروند لبنانی زندانی در ایران، هم از 1 هفته پیش دست به اعتصاب قضا زده. او بازداشت خود را گروگانگیری نامیده و خواستار آزادی فوری خود شده است. نزار زکا به اتهام همکاری با دولت آمریکا به 10 سال زندان محکوم شده. و آرش صادقی، فعال پیشین دانشجویی، که در اعتراض به بازداشت همسرش گلرخ ایرایی از 3 آبان ماه دست به اعتصاب قضا زده، وضعیتش وخیم گزارش شده است. پیام تلفنی یکی از شنوندگان رادیو فردا را در این باره میشنویم.
من راجع به آرش صادقی میخوام بگم، یکی به داد این بچه برسه. خب گناه داره، جان یک انسان در خطره. چقدر ما آخه بی رحم شدیم.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042022211212. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.